Turning today to the first letter of John, chapter 3 and verse 1.
امروز به نامه اول یوحنا دقت می‌کنیم، فصل 3 آیه اول. اول یوحنا فصل 3 آیه اول. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم، و چنین نیز هست از همین روز که دنیا ما را نمی شناسد چرا که او را نشناخت. موضوع صحبت این است: گام های قدوسیت از دیدگاه یوحنا. و آیاتی که در پیش رو داریم و سعی می کنیم 6 و یا 7 آیه رو بررسی کنیم، و این آیات در واقع توجه ما رو جلب می کنه تا فکر کنیم. این موضوع راجبه مقدس شدن ما مسیحیانه و گام هایی که وجود داره، اما به شیوهی که ارائه شده ما رو در وهله اول به فکر وامی داره. اولی موضوع که بهش دقت میکنیم این است که جهانبینی مسیحی، ما مسیحیان باید واقعا یه دیدگاه و جهانبینی مسیحی داشته باشیم، و این ضروریه برای مقدس شدن و رشد درون، و این برهانیه که یوحنا در اینجا میاره. یوحنا وقتی که به این آیات اشاره میکنه چنین به ما میگه، میگه برای مقدس شدن و رشد درون کافی نیست که ما ناامید بشیم. فرض کنید که توسط شرایط دنیوی و سختی ها و مشکلاتمون ناامید بشیم و شکایت کنیم، و بعد ممکنه بپرسیم چگونه ما میشه از اینها جلوگیری کرد، زیرا در جهانی که زندگی میکنیم پر از این مشکلات هست. حتی در کلیساها به نظر میرسه که آلودگی و افول روحانی هست، حتی پرستش و آموزه‌های کلام رو آلوده کردن و یک افول روحانی هست حتی در کلیساهای مسیح. و همچنین هر مسیحی یک آرزوهایی داره و تمایلاتی داره که به کمال نرسیده، و این جهان غیر منطقیه و علیه کلیساست و پر از ناامیدیه. و این فهرست طولانیه، و هیچ یکی از مصیبت‌ها و سختی‌ها و غیره یاری نمی‌کنه به مقدس شدن. و حالا یوحنا این اصولی رو که به ما میده در فصل سوم شروع می‌کنه تا دیدگاه ما رو و طرز فکر کردنمون رو عوض کنیم، تا بتونیم با اینا برخورد کنیم و رشد کنیم. و این گونه است که یوحنا ما رو تشویق میکنه و چنین میگه: ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته. به این موضوع فکر کنید ای مسیحیان، بیشتر و بیشتر. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته، چه شیوه محبتی. پس اکنون وقتی که به این موضوع فکر میکنیم، اون شرایط و سخت و مشکلات رو کنار میگذاریم و به شکل دیگه، به شکل روحانی فکر میکنیم و دنیا رو با دید روحانی میبینیم، و یوحنا میگه ببینید، به این موضوع نگاه کن، این چه شیوه، چه میزانی از محبت پدر آسمانیه، چه نوعی از محبته که پدر آسمانی به شما مسیحیان عطا کرده. آیا این محبت چیزی است که به من تعلق داره؟ که خداوند مردم رو نجات میده و نزد مسیح میاره؟ اونها رو وارد ملکوت مسیح میاره با قدرت روح القدس؟ تا به این منظور که خداوند اونها رو بهش تعلق داشته باشن و اونها رو از اون خود بسازه؟ و چیزی رو که اشتباه درست بسازه و اون فرد رو باعث بشه رشد کنه و به ملکوت آسمان بره؟ آیا این محبت خداوند به این منظوره؟ این محبتی که انسان‌ها دارن، و حتی متأسفانه در ازدواج ممکنه این محبت باشه، اما موضوع اصلی برای بعضی‌ها این است که چیزی رو به دست بیارن. زن دنبال یک شوهره، شوهر دنبال یک زنه، می‌خواد اون رو به دست بیاره. آیا این محبت پدر آسمانی به این شکله که چیزی رو داشته باشه، یک عده رو نجات بده و اونا رو به ملکوت ببره؟ نه، محبت خدای زنده و حقیقی صرفاً به این منظور نیست که ما رو نجات بده و از آن خود بسازه. پس محبت خداوند سودی براش داره، آیا خداوند ما رو دوست داره چون ما به اون سودی میرسونیم؟ نه، ما هیچی نمیتونیم به خدا بدیم. وقتی که خداوند ملکوتش رو میسازه و از میان برگزیدگان اون رو مردمی رو نجات میده، اون باید ما رو عوض کنه، تغییر بده، متحول بساز، آماده بساز برای ملکوت آسمانی و بر ما فیض و قدرت و توانایی بده که زندگیمون عوض کنیم، بتونیم مسیحی زندگی کنیم. و همه اینا چیزهایی که خداوند به ما میده، پس ما هیچ سودی برای اون نداریم. اما این محبت چیزی است که از ذات خدا میاد و قدرتشی که به ما میاد و ما هیچی به اون نمیتونیم برگردونیم. آیا این محبتی که خداوند به مسیحیان عطا میکنه از روی دلسوزی هست؟ بله، خداوند واقعا دلش میسوزه برای ما که میبینه ما گمگشته ایم و به جهنم میریم و نظر میکنه بر انسانها، میبینه که در گناه افتادن و با دلسوزی رحم میکنه. اما صرفا این محبت، محبت دلسوزانه نیست، بلکه جلوتر میره، بسیار بیشتر از یک همدردی و دلسوزیه برای انسانهای گمگشته. و به این معناست که یوحنا میگه ببینید چه محبتی خداوند به ما مسیحیان ارزانی داشته. و یوحنا از ما رو فرا میخونه، ما مسیحیان رو، تا در نظر بگیریم و فکر کنیم چه میزانی، چه نوعی از محبت پدر آسمانی به ما عطا کرده. و شبان کلیسا که اینو تفسیر میکنه باید توقف کنه و اینو توضیح بده. و ما نیز وقتی اینو میخونیم باید توقف کنیم و فکر کنیم، از خود بپرسیم این چه محبتیه، این چه نوع محبتیه که پدر آسمانی به ما عطا کرده، و فکر کنیم. پس وقتی اینو میخونم به سرعت از اون رد نمیشم، این گونه باشه واقعا به من سودی نمیرسونه. مثل فرض کنید یه غذایی که مفیده و این جلوی شما روی بشقاب شما نگاه کنید و رد بشید و اون رو جذب نکنید، هضم نکنید. و همین شکل کلام خدا رو باید جذب کنیم، فکر کنیم، تأمل کنیم تا از اون فایده ببریم. از وقتی که میخونیم ببین پدر چه نوع محبتی به ما ارزانی داشته، شروع میکنیم فکر کردن که این چه نوع محبتی. عنوان مثال فرض کنیم محبت بین دو نفر، بین یک عاشق و معشوق، این به چه جایی میرسه؟ امیدواریم این محبت وقتی در بینشون هست از خودگذشتگی هم هست. امیدواریم اون مرد تا حد زیادی میره که با او باشه و اون زن هم تلاش میکنه که با او باشه. و گاهی وقتا باید بهای سنگینی برای هم بپردازن که با هم باشن تا در کنار یکدیگر باشن و از وجود هم لذت ببرن. و این یک از خودگذشتگی نیاز داره در اون زمان نامزدی. و اگر این کار رو انجام نده، نشون نمیده که تو رو دوست داره. و اگر برای اون چیزی گرون تموم نشه، این نشون نمیده که اون محبت درشه. و اگر او کاری رو انجام نده، نمیتونه ثابت کنه که محبته. امروزه ممکنه بشنویم دو نفر عاشقن و اینا دور از همن، در جاهای دوری هستن و غیره. یکی باید چیزی رو از دست بده به خاطر اون یکی تا ثابت کنه که دوستش داره. و اگر این سختی رو متحمل نشه، چیزی رو حاضر نباشه از دست بده، چگونه میتونه ثابت کنه محبته؟ و شما این رو در زندگی میبینید. به عنوان مثال یک مادر که بچهش رو دوست داره، شب تا صبح بیدار میمونه، همه جور سختی رو میکشه، از چیزهای میگذره، خودگذشتگی نشون میده. و همین شکل محبت خداوند از خودگذشتگی درشه، نهایت اون و اینکه خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح تجسم میابه، به این جهان میاد و اون مجازات ازلی و عذاب جهنم رو که ما با تحمل کنیم بر خود تحمل میکنه، بر همه اون مسیحیانی که نجات میابن. وقتی که ما فکر میکنیم، باید فکر کنیم که من تنها کسی هستم گویی نجات میابم و مسیح میاد به جای من، همه گناهان من رو بر خود میگیره و عذابش رو تحمل میکنه، احساس میکنه، چون میدونه من رو نجات میده. وقتی که بر صلیب در ذهنش میبینه من رو که دارم برای من رنج میکشه و من رو نجات میده، من این کار رو از روی محبتش برای من انجام میده. بله، برای میلیون ها نفر دیگه نیست. و این از خودگذشتگی عظیم خدای ماست برای ما مسیحیان. و چنان غریب و شگفت و عظیم محبت خدای زنده و حقیقی، او که همه چیز رو خلق کرده به این جهان میاد و چنین فروتنی و تحقیر و رنجی رو تأمل میکنه تا ما مسیحیان رو نجات بده، زیرا این تنها راهه که ما نجات پیدا کنیم. به این دلیلی که یوحنا میگه ببینید پدر چه محبتی، چه نوع محبتی، چه گونه محبتی، چه میزان محبتی به شما مسیحیان عطا شده. این عظیمه، محبت عظیمه، غیر قابل اندازه‌گیریه. و چنان که گفتیم این بهای گرانی براش پرداخت شده. و این محبت پر از لطف و پر از فیضه به کسانی که شایستش نیستن. و پولس یوحنای رسول چنین میگه و ادامه میده، چه محبتی به ما ارزانی داشته تا ما که هیچ شایسته هیچی نیستیم، ما که یک زمانی گمگشته بودیم، او رو نمیشناختیم و دور از او بودیم و خودخواه بودیم و در گناه گمگشته بودیم، تا ما فرزندان خدا خوانده شویم. محبت خدای زنده و حقیقی بردبارانه است، صبورانه است و حتی وقتی که ما را نجات میدی بارها با مسیحیان کارهای احمقانه و شریرانه را انجام میدیم، گناه میکنیم، او رو ناامید میسازیم و حتی برای خود زندگی میکنیم و زندگی خود را چنان که باید کاملا وقف او نمیکنیم، توهینهای زیادی در ما هست نسبت به خدا و بردبانی خدای زنده و حقیقی نسبت به ما مسیحیان و لطف چقدر عظیمه. متاسفانه نمیشه بیش از این راجب این موضوع صحبت کرد، اما دوستان وقتی که این آیه رو میخوانید تأمل کنید، فکر کنید و بگید من چه چیزهایی میتونم به یاد بیارم از نوع انواع مختلف محبت پدر آسمانی که در اینجا بهش اشاره شده. به چه محبتی و چه نوع محبتی میشه فکر کنم؟ گستردگی اون، عظمت اون نسبت به ما مسیحیان. و بعد از خودم میپرسم آیا در زندگی مشکلاتی هست، سختی هایی هست، ناامیدی هایی هست در زندگی؟ با این دید و جهان بینی به این موضوع نگاه کنید و فکر کنید پدر چه محبتی به ما مسیحیان ارزانی داشته. پدر آسمانی چه کاری رو انجام میده؟ یوحنا راجع به مسیح صحبت خواهد کرد، اما چرا به پدر آسمانی اشاره میکنه؟ به این علت که یوحنا به ما میگه که این محبت به همون شکل از خدای تسلیث به ما میرسه، پدر آسمانی، عیسی مسیح و روح القدس، خدای تسلیث. این محبت رو به رایگان، به ارزانی داشت، به ما ارزانی داشت. ما شایستش نبودیم، از روی فیض خداوند این رو به ما داده. قدم اول رو او گذاشت، او پاها پیش گذاشت، ما جویای او نشدیم. او پیش از خلقت ما از ابدیت مقدر داشت تا میزان عظیم محبتش رو برگزیدگانش قرار بده. و یک زمانی در وقتی که ما به جهان میام، در زمان مقدر ما رو بیدار سازه، نجات بده و با قدرت روح القدس دقیقا همین کار انجام میده. همه اینا از سوی خدای زنده و حقیقی است. اوست که معین میسازه، مقدر میسازه، نجات میده و این محبت رو بر ما برگزیدگانش فرو میریزه تا ما مسیحیان فرزندان خدا خوانده شویم. و این بزرگترین برکتیه که میشه به یک انسان داده بشه، یکی از فرزندان خدا. برتر از این که خونده بشه کسی فرزنده، نمیدونم، نخست وزیر و یا رئیس جمهور و یا پادشاه. و اگر شما پسر و یا دختر یک پادشاه بودی، توی اون قصر بزرگ میشدید و وقتی توی اون قصرید، پادشاه رو از نزدیک میبینید، میشناسید و میدونید اون خانواده شاهانه چه اتفاقاتی میفته و اطلاعات زیادی به شما داده میشه و چیزهایی رو از خانواده شاهانه میدونید که هیچ کس نمیدونه. به ویژه در گذشته که پادشاهان اقتدار کامل رو داشتن بر همه چیز، و اگر شما یکی از پسران و دختران پادشاه بودید، همه چیز رو میدونستید، اطلاعاتتون بسیار زیاد بود نسبت به این وقایع، و یک فرد شاهانه بودید و برکاتی داشتید که هیچ کس نداشت و آینده شما چقدر عالی بود. و اگر بزرگترین فرزند بودید، شما به مقام پادشاهی میرسید و یک روزی شاه مطلق مملکت بودید و چه برکات عظیمی شما داشتید. حالا اینو در نظر بگیرید، در نظر داشته باشید در قیاس با او که ما مسیحیان که یک زمان یاغی و گناهکار بودیم و هیچ امیدی برایمون نبود و جاهل بودیم و خدا رو نمی شناختیم و او از ما نفرت داشت، تا ما فرزندان خدای زنده و حقیقی خونده بشیم، عضوی از اعضای خانواده ایمانی، کسانی خدای زنده و حقیقی رو میشناسیم. روح القدس ذهن ما رو روشن میکنه، همه حقایق مهم رو که باید بدونیم میدونیم، نقشه خدا رو برای جهان و برای انسانها میدونیم و آینده جهان رو میدونیم. و این گونه است که دیدگاه شما باید عوض بشه و آماده بشید برای مقدس شدن و هر چیزی که مانع رشد شماست رو کنار بگذارید. به محبت خدا پدر آسمانی فکر میکنید و به برکاتتون به عنوان یک مسیحی، یک از فرزندان خدا، و اون وقت مشکلات دنیا کوچیک به نظر میرسه و اون وقتی که میتونید با اونها روبرو بشین. و این شیوه ای است که یوحنا به ما کمک میکنه. امروزه متاسفانه حتی در بعضی از کلیساها چیزی که ما گفته میشه اینه که شما نیاز به یک روانشناس داره تا با شما صحبت کنه، نه صرفا شبان بلکه یک متخصص روانشناسی و غیره، تا برید با او صحبت کنید و مشکلات رو بهش بگید برای شما روانشناسی کنه. یوحنای رسول میگه نه، جای اینا توی کلیسا نیست. البته کسانی هستن که مشکلات روانی دارن و نیاز دارن به این کمک ها، اما برای اکثر ما مسیحیان آنچه که نیاز داریم، یوحنا میگه ببینید، نگاه کنید، فکر کنید، پدر آسمانی چه محبتی به شما ارزانی داشته و گستردگی اون و میزان اون و این برکت این که ما مسیحیان فرزندان خدا هستیم و این همه مشکلات ما رو در زندگی حل میکنه وقتی که باهاشون روبرو میشیم. یوحنا میگه ببینید پدر آسمانی چه محبتی به ما ارزانی داشته تا ما مسیحیان فرزندان خدای زنده و حقیقی خوانده بشیم با همه برکاتش. و چنین نیست هستیم از همین روز که دنیا ما را نمیشناسد. دنیا ما را نمیشناسه، از ما نفرت داره، ما را دوست نخواهد داشت، با ما رابطه برقرار نمیکنه. به چه علت؟ چرا که او را نشناخت. خدای زنده و حقیقی را نمیشناسند. در اون زمان یهودیان این کار رو انجام میدادن، نمیدونستن مسیح کیست، نمیدونستن به چه منظور به جهان اومده، نمیدونستن ذات واقعی او چیست و او ملکوتش به چه شکله. این مسلمین مسیح رو نمیشناختن، راهش رو نمیشناختن، کارش رو نمیشناختن، نقشش رو نمیشناختن. چگونه میتونستن مسیحیان رو بشناسن و اونا رو دوست داشته باشن؟ و همین شکل کسانی که بی خدا هم و لایق هستن و حتی مسیحیانی که اسمشون مسیحیه و خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسن و به همین شکل نمیتونن با مسیحیان رابطه داشته باشن، اونها رو نمیشناسن. حال به آیه 2 میرسیم و نکته بعد رو در نظر میگیم. وقتی که ما به محبت پدر آسمانی فکر میکنیم و این برکت رو که ما یکی از فرزندانش هستیم، نکته بعد اینه که ما باید با آینده نگاه کنیم. به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک مسیحی به آخر جهان فکر کنیم. مقصد نهایی ما کجاست؟ و اغلب مسیحیان، من به عنوان یک شبان کلیسا به این نتیجه رسیدم، اغلب مسیحیان چنان که باید و شایسته است وقت کافی به این موضوع نمیدن تا به ابدیت فکر کنن و مقصد نهایی و بازگشت مسیح. و اگر ما این کار رو انجام میدادیم، یک قدم بزرگ بود برای مقدس شدن ما. قدم اول دقت کردیم و اکنون قدم دوم اینه که به آینده ما فکر کنیم. یوحنا چه میگه؟ آیه 2: ای عزیزان، اینک ما فرزندان خداییم. ابتدا اینو ثابت میکنه، شواهدش رو به ما میده، به ما میگه، میگه شما اگه مسیحی هستی زندگیت عوض شده، وجدانت بیدار شده، اکنون تحت شریعت مسیح زندگی میکنی، او رو دوست داری، مسیح تو رو عوض کرده از روزی که او رو شناختی و نجات یافتی و شواهدش رو مسیح به تو داده و میدونی که از فرزندان خدا هستید. اون اتفاق روی داده، ما هنوز به مقصد نرسیدیم اما توی راه هستیم، به کمال خواهیم رسید زمانی، هنوز به کمال نرسیدیم اما روزی این اتفاق میفته. مسیح مرد برای ما مسیحیان، به سوی خود ما رو جذب کرد، توبه کردیم، او اعتماد کردیم، اکنون اینو ثابت کردیم، اکنون ما فرزندان خداییم. و یوحنا ادامه میده: ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است، هنوز بسیار چیزهایی روی خواهد داد. یک تغییر عظیمی هنوز روی خواهد داد در ما مسیحیان راستین و دیدگان ما کاملا باز خواهد شد به سوی حقایق روحانی، تا درک ما بسیار بیشتر بشه نسبت به آنچه که در روی این زمین داریم و اون وقت مسیح رو میشناسیم که چه ذاتی داره و مسائل روحانی برامون چقدر ارزش پیدا میکنه و چقدر در آینده وجود داره برای ما که اکنون هنوز ما نمیتونیم دریابیم و واقعا اون بدنی که باش رستاخیز میکنیم به چه شکل هست و به جلال میرسیم هنوز آشکار نشده است. آنچه خواهیم بود دید ما بسیار کم هست نسبت به اون و این بسیار شگفته و عظیمه تا اونو درک کنیم. اما یک چیز رو میدونیم، اما میدانیم با این وعده آنگاه که او ظاهر شود ما مانند او خواهیم بود، چون او را چنان که هست خواهیم دید. این برهانی که برای ما میاره یوحنا بسیار قوی هست. میگه وقتی که او ظاهر شود با قدرت متعالش و در جلال تا بیاد و این جهان رو به آخر برسونه و این جهان رو نابود کنه، جهان رو به این شکلی که میبینیم کاملا نابود خواهد شد و بلا فاصله اون رو از نو میسازه، شکل میده و یک جهان تازه و یک زمین تازه رو میسازه که محل سکونت ابدی مسیحیانه و بسیار این زمین گسترده میشه و به شکلی روحانی میشه و با آسمان و ملکوت مسیح متصل میشه و همه اینها در زمان بازگشت مسیح روی میده. زمانی که او ظاهر میشود مانند او خواهیم بود، نه برابر با مسیح، نه اینکه کاملا مثل مسیح بشیم، زیرا مسیح خداست، او ذات خدایی داره، او متعاله و بی نهایت فرای اونجه که ما خواهیم بود. اما کتاب مقدس از جای دیگه نیز به دقت میگه ما به شکل و به شباهت مسیح در میاییم، شبیه مسیح میشیم تا اونجایی که ممکنه برای یک بشر که ذاتش جلال یابه تا به شباهت مسیح در بیاییم و در حضور او تا به ابد زندگی کنه و این بسیار بی نهایت فرای اونچه که ما میتونیم تصور کنیم. اما نه اینکه کاملا برابر با مسیح بشیم، هرگز خدا نمیشیم، ذات خدایی نمیگیریم، اما به شباهتمون در میاییم، عوض میشیم، متحول میشیم، کاملا مقدس میشیم و با آزادی فرزندان خدا میرسیم. یوحنا چنین میگه مانند او خواهیم بود چون او را چنان که هست خواهیم دید. چنان که هست در اون ذاتش او را خواهیم دید. واقعا مسیح رو به چه شکل میبینیم؟ هیچ بشری حتی وقتی که به جلال میرسه فقط تا نمیتونه خدا رو به شکل کامل ببینه و درک کنه، اما ما رو تا او رو تا حدی خواهیم دید، تا حدی که برای ما قادره، برای اون انسانهایی که بدنشون جلال یافته و حتی از دید او به جلال میایم، به شگفتی در میایم. و دیدن خداوند ما عیسی مسیح ما رو متحول و دگرگون میسازه. گویی فرض کن شما میری تو هوای آزاد و یک دفعه آفتاب بالان که میاد و گرمه، شما اون گرما رو در بدنتون حس میکنید، گرما رو حس میکنید و قدرتش رو حس میکنید و تأثیرش رو حس میکنید. و به همین شکل وقتی که ما مسیح رو میبینیم در ملکوت، دیدن او مثل اون اشعه آفتاب هست که وارد وجود ما میشه و ما رو متحول میساز. این به شیوه یه که یوحنا از این لغات استفاده کرده، حتی دیدن مسیح وقتی که ما مسیحیان به جلال میرسیم وسیله ای است تا ما رو دگرگون می سازه، تا به شباهت او در بیاره. و این وضعیت بسیار شگفت ما مسیحیانه، چون او را چنان که هست خواهیم دید. و دوستان اگر مسیحی هستید به اون روز فکر کنید و این عالیه و این از راه فیض دوستان، نه به خاطر کارهایمون، و این چیزی است که خداوند مقدر داشته برای ما مسیحیان تا به اونجا برسیم. پس وقتی در زندگی با مشکلات، با سختی‌ها، ناامیدی‌ها روبرو میشید و به نظرتون اینا بسیار بزرگ می‌رسید در این دنیا، اما اگر با این دید به اوضاع فکر کنید، در نظرتون این مشکلات کاملا کوچک میشه، زیرا ما خدای خود را چنان که هست خواهیم دید. بعد به آیه 3 میرسیم. هر که چنین امیدی بر وی دارد، هر که چنین انتظاری داره، چنین امیدی داره، بیاد دارید امید در لغت یونانی صرفاً به معنای اون که ما فکر میکنیم نیست. امید این که روزی روی خواهد داد. امید در زبان فارسی حتماً به وقوع نمیپیونده. لغت یونانی که ترجمه شده امید یعنی اون چیزی که انتظار وقوعش رو داریم، به یقین روی میده. هر مسیحی که یقین داره و این ایمان رو داره که در زمان بازگشت مسیح او رو خواهد دید، خود را پاک میسازد. اگر من مسیحی هستم، اگر قراره در یک ثانیه وقتی که مسیح بازگشت، اگر زنده ام، متحول بشم، حضور مسیح برسم و خدای زنده و حقیقی رو ببینم، اون که خدای متعال و آفریننده همه چیز هاست، اون که شاه شاهانه، اون که نجات دهنده منه، و با دیدن اون متحول بشم، چگونه من میتونم اجازه گناه رو در زندگیم بدم؟ چگونه میتونم تحت تأثیر گناه باقی بمونم و اجازه بدم به راحتی گناه کنم؟ آیه 3، هر که چنین امیدی و یا چنین انتظاری بر وی دارد خود را پاک می سازد، تا جایی که می تونه از گناه دوری می کنه، چنان که او پاک است، یعنی مسیح. مسیح من رو نجات داده، چگونه من می تونم به راحتی به گناه ادامه بدم؟ از همین هفته باید شروع کنم دل خودم رو آزمایش کنم. از همین هفته باید شروع کنم علیه گناه، علیه غرور، علیه دروغ، علیه ریا بجنگم، علیه حسد، علیه ناپاکی، افکار کثیف که به ذهنم میاد. اینا حتی نباید به زبان یک مسیح بیاد. از همین هفته باید با همه اینا بجنگم و من میخوام بیشتر صبور باشم، عصبانی نشم، محبت نشون بدم، بیشتر کار نیک انجام بدم، به فکر دیگران باشم. به عنوان یک مسیحی من باید یک زندگی بهتری داشته باشم. به چه علت؟ زیرا قرار خدای خود رو ببینم و به حضورش برسم. او که برای من رنج کشید و مرد و توسط او دگرگون و متحول بشم. این گونه است که یوحنا از ما میخواد فکر کنیم، جانبینیمون عوض بشه. و بعد به آیه 4 میرسیم و در اینجا میبینیم که همه اینها به این منظور تا ما رو آماده سازه تا مقدس بشیم. که یوحنا میگه هر کس چنین امیدی بر وی دارد خود را پاک میسازد چنان که او پاک است. و فرصت کوتاهی داریم تا به نکته سوم دقت کنیم. و نکته سوم این هست. ما نیاز داریم تا بدونیم اساس یک فردی که مسیحی میشه چه هست. کسی که نجات یافته. و چه اساسی؟ وقتی که این آیات رو دنبال میکنیم به این نکات اشاره میکنیم. این نکات کوچکی هست. آیه 4، شما باید یک توضیحات رو علاوه تفسیری بهتون بدیم راجع به آیه 4. این ترجمه که در فارسی شده سعی کردن این به شکل اینو ترجمه کنن تا ما معناشو بهتر درک کنیم. این ترجمه 1009 دقیق نیست. ما امیدواریم ترجمه بهتری رو که کتاب انجمن تسلیسی چاپ میکنه به دست ایرانیان بدیم. اما در حال حاضر باید از این استفاده کنیم که این ترجمه دقیق نیست متاسفانه. و چنین میخونه آیه 4، هر کس در گناه زندگی میکند برخلاف شریعت عمل میکند. لغت یونانی چنین میخونه، هر کس که گناه میکنه، یعنی در قیاس با آیه 3 که میگه هر کس چنین امیدی دارد هر کس گناه میکنه. و این قیاسی است بین آیه 3 و آیه 4. اما آیه 4 رو 1009 ترجمه کرده که ما کمک کنه و نوشته هر کس در گناه زندگی میکنه. و اگر اینو به این شکل بخونیم اون قیاس رو فراموش میکنیم. و آیه 4 ادامه میده، هر کس گناه میکند. این معناش همونه، اما بهتر اون رو به این شکل بخونیم، هر کس که گناه میکند برخلاف شریعت عمل می کند. برخلاف شریعت عمل می کند یعنی بدون شریعت زندگی می کند. آنچه که در نظر یوحنا است اینه که فردی که یه گناهکار به شکل عادتی و رفتاری عمل میکنه، این آیه مربوط به کسیه که مسیحی نیست، به راحتی دروغ میگه، فریب میده، کل زندگیش به این شکل، این گونه از زندگی میکنه، این زندگی این فرده. این فرد گناه میکنه زیرا وجدانش بیدار نشده، زیرا خداوند نجاتش نداده، هیچ مانعی برش نیست، برخلاف شریعت گویی عمل میکنه، وجدانش ناراحت نیست، به راحتی هر گناهی رو که دوست داشت انجام میده. هنوز خداوند به اون ذات تازه نداده، تحول روحانی روی نداده. پس آیه 3 داریم که هر کس که مسیحیه و این امید رو داره خود و پاک میسازه، و آیه 4 هر کس که گناه میکنه اشاره داره به اون کسی که مسیحی نیست و اون شریعت خدا بر دلش نوشته نشده و هر جوری که خواست زندگی میکنه. اما یک مسیحی هم گناه میکنه، اما وقتی که گناه میکنه وجدانش بیداره، وجدانش او رو توبیخ میکنه، میفهمه، میگه من نباید این کار انجام میدادم. به شکل رفتاری و عادتی گناه نمیکنه، به راحتی گناه نمیکنه، نقشه نمیکشه با آزادی و به شکل دیوانوار گناه نمیکنه، نه، مانعی برش هست، وجدانش بیداره، ذات تازه‌ای بهش داده، شریعت خدا در دلش نوشته شده. اون مسیحی گناه میکنه اما کاملا ذاتش عوض شده، وجدانش بیداره، میفهمه که این کار خطاه. آیه 4 هر کس گناه میکند برخلاف شریعت عمل میکنه و به شکل رفتاری زندگی میکنه، عادتش اینه. گناه به واقع مخالفت با شریعت است. چرا یوحنا این موضوع رو به ما یادآوری میکنه؟ زیرا این به ما نشون میده که واقعا تفاوت یک مسیحی واقعی و افراد دیگه چی هست؟ یک مسیحی واقعی واقعا نمیتونه به راحتی گناه کنه. دوستان، ما نمیتونیم واقعا نقشه بکشیم گناه کنیم، ما سقوط میکنیم، این گناه رو انجام میدیم، شریعت رو زیر پا میذاریم، اما این کار رو آزادانه و به راحتی انجام نمیدیم و این گناه رو بعدا اعتراف میکنیم بهش نزد خداوند و به خداوند میگیم خداوند به من کمک کن تا با این بجنگم و اینو کنار بذارم. به چه علت؟ زیرا ما مسیحیان وجدانمون تازه است، علیه شریعت نمیخوایم زندگی کنیم، وجدان داریم، وجدان بیداره، ذات ما تازه است، عوض شده. و یوحنا میگه بعدن شما تفاوت یک مسیحی و غیر مسیحی رو میدونی، در آیه 10 به ما میگه. در نظر بگیرید کسی به کلیسا میاد و میگه من مسیحی هستم، اما وقتی که به این فرد نگاه میکنیم میبینی این ظاهرش کاملا دنیویه، دائم دروغ میگه، دائم حرف بعد از دهانش خارج میشه، اصلا این خیالش هم نیست، گویی اصلا وجدانش بیدار نشده. و ما مسیحیان بله گناه میکنیم اما این سخت برامون، به راحتی این کار انجام نمیدیم و ناراحت میشیم و بعد توبه میکنیم. اما این فرد که میگه من مسیحیم، به راحتی دروغ میگه، گناه میکنه و میبینی در اینجا یک قیاسی هست و میگه شما اگر نجات یافتید گناه بر شما تسلط نداره و به شکل عادتی این کار رو انجام نمیدید و ناراحت میشید و بعد توبه میکنید و در دارید باهاش میجنگید و تلاش میکنید علیهش، خداوند شما رو عوض کرده و چون دیگه تحت تسلط گناه نیستید و این باید به شما این قدرت رو بده، این توانایی رو بده که بدونید بار بعد وجدانتون بیدار شد تلاش بیشتری کنید، خداوند شما رو عوض کرده، اکنون مسیحی هستید و میتونید بجنگید. و آیه 5 چنین میگه شما میدانید که او ظهور کرد تا گناهان ما را از میان بردارد و در او هیچ گناهی نیست. عیسی مسیحی که نجات دهنده ماست اومد تا گناهان شما رو تحمل کنه و از بین ببره. و شما اگر نجات یافتی باید تلاش کنی برای مقدس شدن، زیرا نزد کسی اومدی که تا اون حد برای تو رنج کشید تا تو رو از اسارت گناه آزاد کنه. و میبینید یوحنا دلیل بر روی دلیل میاره و ذهن ما رو آماده میکنه که مقدس بشیم، از گناه فراری بشیم. آیه 6 ادامه میده، آن که در وی میماند گناه نمی کند. دوستان، ما باید به مسیح نزدیک بمونیم، برای او زندگی کنیم و این به ما کمک میکنه تا گناه نکنیم. اگر مسیح رو در نظر داشته باشیم در همه اوقات، آیه 6 به این شکل به ما کمک میکنه او رو دوست داشته باشیم هر روز، او رو ستایش کنیم هر روز، این کار رو انجام بدیم و او رو واقعا با تمام وجود دوست داشته باشیم و سعی کنیم از او اطاعت کنیم و این گونه است که ما در او میمانیم، به او نزدیکیم و او رو خدمت میکنیم. به این شکلی که ما در مسیح میمانیم و تمایل داریم با او باشیم، به این شکلی که ما گناه نمی کنیم. و حتی اگر این افکار در ذهن ما باشه در طول روز، و اینا رو میشه نوشت در جایی و روی کاغذی نوشت، روی کتاب مقدس گذاشت و این چیزایی که ما باید هر روز انجام بدم، این موضوع هاست فکر کنیم، او رو شکر کنم، سپاس کنم، راجبش فکر کنم، راجب ابدیت فکر کنم، از او اطاعت کنم و از خودم بپرسم من چه کاری رو امروز برای مسیح انجام دادم، مشتاق او باشم. اینها معنی آیه 6 که میگه آن که در او میماند. وقتی که این گونه این گناه نمی کند، به این شکل ما آماده میشیم، ذهنمون آماده میشه تا گناه نکنیم، علیه گناه بجنگیم و بعد نتیجه میگیریم. آیه 7 یوحنا میگه ای فرزندان، کسی شما رو گمراه نسازد، هر که پارسایانه عمل میکند پارساست، چنان که او پارساست. دوستان، این پارسا شمرده شدن از راه اعمال نیک نیست. کسی شما رو گمراه نسازد، هر که پارسایانه عمل میکند نشون میده که این فرد مسیحیه. اما تنها راهی که اون فرد میشه مسیحی میشه از راه ایمانه و پارسایی مسیح رو به رایگان بهش میده. اما چون این فردی پارسایانه عمل می کند، از این طریق ما میدونیم اون فرد مسیحی راستینیه. هر که پارسایانه عمل می کند پارساست، یعنی مسیحی راستینیه، کسی که واقعا میخواد مقدس باشه. وقتی که گناه میکنه توبه میکنه، وقتی که سقوط میکنه در این گناه آرزو میکنه که ای کاش این کار رو انجام نداده بود، و بار دیگه میگه نزد مسیح و میگه این مسیح کمک کن. پس یک جنگ، یک نبرد روحانیه و نشون میده این فرد واقعا مسیحی راستینه و در یک نبرد روحانی و تلاش میکنه تا پارسایانه زندگی کنه. آیه 8، او که در گناه زندگی میکند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و میکند. از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد. آیه 9، آن که از خدا مولود شده است گناه نمیکند، یعنی به راحتی به گناه نمیافتد، زیرا سرشت خدا در او میماند. یعنی اون حیات روحانی که روح القدس در اون فرد میگذاره، این حیات در او میمانه و چون این حیات تازه رو داره، پس اون نمیتواند در گناه زندگی کنه، یعنی به راحتی نمیتونه گناه کنه و توبه نکنه. چرا؟ که از خدا مولود شده است. این یک مسیحی راستینه. پس دوستان عزیز، برای مقدس شدن باید اولا جهانبینی و دید ما درست باشه. اولا دریابیم که ما مسیحیان فرزندان خدای زنده و حقیقیم. دوما باید انتظار بازگشت دوباره خداوند خود رو داشته باشیم و متحول از این. و سوما باید اساس این رو بدونیم که یک مسیحی واقعی تحت اسارت گناه نیست. مسیح برای ما مرد، ما رو از اسارت گناه آزاد کرد و ما مدیون او هستیم. باید تلاش کنیم و خود رو مدیون او بدونیم و تلاش کنیم برای اون و در او بمانیم، نزدیک به او بمانیم. و اینها دلایلی هست که یوحنا برای ما مسیحیان میاره و ما رو آماده میسازه که چگونه یک زندگی مقدس و دور از گناه رو داشته باشیم، چگونه فکر کنیم.